اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه دوم ماه جولای سال 2022 میلادی. نخست از همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان میگوید فرمایش های جهان را نمیپذیرد حتی اگر بم اتم استفاده کنند. وی در دومین روز نشستی که از سوی طالبان زیر نام نشست علما در کابل برگزار شد تاکید کرد که جهانیان و مسائل داخلی آنان دست اندازی نکنند. بیشتر صحبت های وی در مورد روابط بین المللی، امنیت داخلی، حکومتداری و نصایح به تفنگداران طالبان متمرکز بود. رهبر طالبان در این سخنرانی در مورد حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نگفت. وی با لحن تند گفت به هیچ صورت تسلیم فشارهای خارجی نمی شود و با آنان تعامل نخواهد کرد. او به کشورهای جهان هشدار داد که با فشارها نمی توانند طالبان را یک قدم هم از راهشان دور کنند. ملا هبت الله در حال این گفته ها را مطرح می کند که مشروعیت حکومت طالبان با آزمون های داخلی و خارجی روبروست و تا کنون هیچ کشور در جهان آنان را به رسمیت نشناخته است. رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواست تا سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را پایان داده و برای بهبودی حقوق زنان از روش سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند. میشل بچلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد که در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو سخنرانی میکرد گفت زنان دچار گرسنگی، خشونت خانوادگی، بیکاری و عدم دسترسی به آموزشند و بر آزادی گشت و گذار و پوشششان محدودیت وضع شده است. هرچند حکومت طالبان گفته است که به حقوق زنان و دختران چوکات شریعت اسلامی احترام دارد، نهادهای مدافع حقوق زن میگویند که طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. برنامه جهانی غذا میگوید روند کمک‌های اضطراری به زلزله زدگان در ولایات پکتیکا و خوست جریان دارد و در جریان بیشتر از یک هفته گذشته به 25,000 نفر کمک کرده است. این اداره ملل متحد گفت این کمک‌های اضطراری شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی است که در روزهای اخیر به باشندگان ولایات پکتیکا و خوست توزیع شده است. برنامه جهانی غذا تأکید کرده است که با تلاش‌هایش برای رسیدگی به زلزله زدگان در این کشور ادامه می‌دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود میگوید در اثر حمله نیروهای آنان به بخش‌های دره اندراب ولایت بغلان بیش از 10 تن از افراد طالبان کشته شدند، اما مقام‌های این گروه درگیری و وارد شدن تلفات را رد می‌کنند. سخنگوی جبهه ضد طالبان گفت اجساد شماره از افراد این گروه در کوه‌ها باقی مانده است و برخی از منابع میگویند که در این درگیری 2 تن از نیروهای جبهه مقاومت نیز در ولسوالی دیصلاح ولایت بغلان کشته شده اند. اما مقام های محلی طالبان در بغلان هر گونه حمله نیروهای جبهه مقاومت و درگیری با افراد این گروه را در دره اندراب رد کرده و آن را به اساس می دانند. این در حال است که از چندین ماه بدین سو درگیری ها در بخش های ولایت پنجشیر، ولسوالی های سیگانه دره اندراب، ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان و بخش های تخار و کاپیسا میان افراد جبهه مقاومت افغانستان و طالبان جریان دارد. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان جهانی صحت میگوید موارد جدید بیماری کووید 19 طی هفته اخیر 18% افزایش یافته است و بیش از 4.1 میلیون مورد این بیماری در سرتاسر جهان ثبت شده است. در آخرین گزارش هفتهوار این نهاد آمده است که آمار تلفات این بیماری همگیر در سراسر جهان مشابه به هفته قبلی یعنی 8500 تن بوده است. با گفته سازمان جهانی صحت مرگ و میر ناشی از این بیماری در 3 منطقه آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و قاره امریکا افزایش یافته است. اداره ملی فضایی ایالات متحده یا ناسا میگوید با تاریخ 12 ماه جولای دورترین تصویر از عمق کائنات را نشر خواهد کرد که پیش از این بشریت آن را ندیده است. بل نلسون رئیس این اداره گفته است که این تصویر توسط تلسکوپ جیمز وب گرفته شده است. این تلسکوپ که 10 میلیارد دلار هزینه برداشت در ماه دسامبر سال گذشته به فضا پرتاب شد و اکنون 1.5 میلیون کیلومتر دورتر از زمین در مدار آفتاب میچرخد. این تلسکوپ که از شگفتی های انجینیری محسوب می شود می تواند فراتر از گرد و گاز موجود در فضا تصویر برداری کند. ادامه مشروع خبرهای جهان. کیتانجی براون جکسون من حیث نخستین زن امریکایی افریقایی تبار با صفت قاضی محکمه عالی ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد. خانم جکسون در جریان مراسم تحلیفش گفت مسئولیت‌هایش را پذیرفته و از قانون اساسی ایالات متحده دفاع کرده و عدالت را بدون هراس و طرفداری تأمین خواهد کرد. او با سه قاضی دیگر زن در محکمه عالی می پیوندد و این نخستین بار است که در محکمه عالی آمریکا در یک زمان 4 قاضی زن ایفای وظیفه می کنند. ترکیه ناوقت روز گذشته اعلام کرد که دسترسی به نشرات سرویس های ترکی زبان صدای آمریکا و دویچه وله را به دلیل نگرفتن مجوز از اداره تنظیم مقررات رسانه ها در این کشور قطع کرده است. شورای عالی رادیو تلویزیون ترکیه در ماه فوریه به رسانه های بین المللی از جمله صدای آمریکا و دویچه وله توصیه کرده بود که مجوز پخش دریافت کنند، در غیر آن نشراتشان منع خواهد شد. اما این دو رسانه گفتند که مجوز اداره تنظیم مقررات رسانه ها در ترکیه استقلال آنها را نقض می کند و به انقره اجازه می دهد که محتوای آنها را سانسور کند. اداره رسانه های جهانی ایالات متحده که صدای امریکا را نظارت می کند تا کنون در مورد واکنش نشان نداده است. مدافعان حقوق می گویند که این اقدام ترکیه تهدید برای ایجاد تنش در روابط ترکیه با دو مهمترین متحد غربی و شرکای تجارتی این کشور یعنی ایالات متحده و آلمان شده می تواند. یک روز پس از خروج نیروهای مسکو از جزیره در بحیره سیاه، حمله هوایی روسیه به مناطق مسکونی دست کم 21 نفر را در نزدیکی بندر اودیسه اوکراین کشته است. تصاویر ویدیویی ویرانه های سوخته ساختمان ها را در شهر کوچک سرهیوکا در حدود 50 کیلومتری شهر اودیسه نشان می دهد. دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که تیاره های جنگی 3 راکت شلیک کردند که به یک ساختمان مسکونی و یک اردوگاه اصابت کرده است. مقامات اوکراینی این حمله را به عنوان جبران عقب نشینی نیروهای روسی از جزیره مار در یک روز قبل تفسیر کردند. اگرچه مسکو عقب نشینی از جزیره را به عنوان یک حرکت حسن نیت و برای کمک بر رفع انسداد مسیر صادرات غله توصیف نمود. میزایل های روسیه پس از هفته ها آرامش نسبی در اطراف پایتخت آخر هفته گذشته به منطقه کیف اصابت کرد و حمله هوایی روز دوشنبه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک دست کم 19 نفر را کشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر تاکید نمود که مسکو و مناطق مسکونی را هدف قرار نمی دهد. تحلیلگر نظامی مستقل اوکراینی گفت عقب نشینی روسها از جزیره مار دارای اهمیت روحی و روانی عظیم برای اوکراین است و جزیره کلیدی برای کنترل بحیره سیاه محسوب می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که عالمان دینی و بزرگان قومی که از سوی طالبان فراخوانده شدند در خیمه لوی جرگه مصروف رایزنی هستند، شمار از دختران دانش آموز از آنها حقوق زنان و دختران به ویژه حق آموزش و کار را مطالبه می کنند. برخی از این دانش آموزان نیز خواستار رفع تبعیض و برقراری مساوات از این نشست انتظار دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما می کنیم.
دومین روز نشست بزرگ عالمان دینی و بزرگان قومی سپری شد، اما پشت درهای بسته و به دور از دید رسانه ها. در این نشست سران طالبان به ویژه برای نخستین بار ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه در جمع عالمان دین و بزرگان قومی سخنرانی کرد بدون آنکه به حقوق زنان اشاره ای کند. همچنان هیچ زنی در این نشست دعوت نشده. حکومت طالبان گفته است که در گرد همایی بزرگ عالمان دینی افغانستان مردان از زنان افغان نمایندگی خواهند کرد. با این وجود سعدی یزدکی دانش آموز صنف دهم از عالمان دینی و بزرگان قومی خواستار حق آموزش دختران دوره متوسطه و لیسه و تأمین حقوق زنان شد.
حق ما دانش آموزا در نظر گرفته شوم، مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوم و ما بتانیم به درس های ما ادامه بدیم و در پهلوی ازی از کسانی که در رأس این لوی جرگ قرار دارن خواستمایی است که حق زنان را همچنان در نظر بگیرن، زنان برشان حقشان داده شوه و کارهایشان برگردن، بتونن که حق کار داشته باشن و محدودیت های زیادی که برشان وضع شده این محدودیت ها برطرف شوه.
راهله یکی دیگر از دختران افغان از نشست عالمان دینی و بزرگان قومی توقع دارد که تمامی حقوقی که برای دختران و زنان لازم است مطالبه شود. راهل افزود که عالمان دینی و بزرگان قومی باید بر تامین حق کار زنان، آموزش دختران و ایجاد حکومت همشمول که قابل قبول همه شهروندان افغان باشد تأکید کنند.
حقوقی که در اسلام و در اجتماع بر زنان لازم است باید برشان داده شود و در ضمن از تمام اشخاصی که در دولت قبلی بود و در دولت فعلی است باید در تشکیل دولت در نظر گرفته شوند و یک مافیت عمومی بین اقوام کشور اعلان شود تا همگی در فضای قوت و برابری و مساوات بتوانند از تمام امکانات افغانستان استفاده کنند.
همچنان این دختر افغان گفت که عالمان دینی و بزرگان قومی باید به احترام به تمام اقوام و اقلیت‌های مذهبی کشور رأی بدهند تا کسی مجبور به ترک وطن نشود. گلشیفته یکی دیگر از دانش آموزان دختر نیز به صدای آمریکا گفت که این نشست به بازگشایی مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه باید رأی مثبت بدهد، چون از رهگذر شرعی دختران حق دارند درس بخوانند، تحصیل کنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
خواست ما این است که لطفا این محدودیت‌هایی که بالای زنان و دختران وضع کردیم ای را برداریم، چرا که نیم پیکر جامعه را زن تشکیل میده و بگذارن که خانم ها درس بتر پانتون برن، درس بتر وظیفه برن و دفاتر خود و کار کنن تا جامعه ما پیشرفت کنن و باعث پیشرفت و آبادی کشور ما شد.
این دانش آموز تأکید کرد که هرگاه زن فاقد استقلال اقتصادی باشد، استقلال سیاسی و اجتماعی نیز نخواهد داشت. به گفته وی جامعه‌ای که زنان در آن سهم نداشته باشند پیشرفت و ترقی را تجربه نخواهد کرد، چون نیمی از پیکر جامعه از فعالیت باز میماند. نشست بزرگ عالمان دینی روز پنجشنبه آغاز شد که به گفته مقامات طالبان 3500 تن از عالمان دین و بزرگان قوم از سراسر افغانستان در این نشست فرا خوانده شدند. قرار است که این نشست روز شنبه با صدور قطعنامه به پایان برسد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، نشستی که طالبان زیر نام گردهمایی بزرگ عالمان دین و بزرگان قومی برگزار کردند بدون حضور زنان، سیاسیون شناخته شده و رسانه ها برگزار شده است. این نشست به خاطر همشمول نبودن و تک فکری بودن آن انتقادهای را برانگیخته و بسیاری مسئولیت آن را زیر سوال بردند. همکارم سحر عظیمی در مورد این نشست و تلاش طالبان برای کسب مشروعیت داخلی با هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما چرا رهبر طالبان به شکل مخفی و مرموز در میان هوادارانش حاضر می شود و اکنون که 10 ماه از به قدرت رسیدن این گروه سپری می شود و به گفته طالبان کنترل کامل افغانستان هم به دست آنان هست، رهبر طالبان چرا در ملای هم ظاهر نمی شود؟
که از علتهای عمده ای که طالبان نمی خواهد امیرالمومنین خود در محله عام و مطبوعات بسازد، دلیلی مسئله ای که زیادتر ناتکی در سر مسائل امنیتی است، به خاطر که هنوز هم فضای افغانستان در دسترس حاضران نیست و هنوز هم اینا مسلط به تمام اراضی افغانستانی که به شکل تصفیه شده باشه نیستن. شما دیدین که نشست علمای حاضران بر راکت و مرمی و انفجار و انتحار بدرقه شد و این معنی هستن که طالبان درک میکنن که هنوز به تمام اراضی افغانستان به قسمی که بر ملت ادعا میکنن تسلط نداره. به این لحاظ است که رهبر خدا نمیخواد که در محله عام و به تمام مردم ارتباط داشته باشه.
آیا فکر میکنین گرد همایی ملاها که تنها بخشی از جمعیت 30 یا 40 میلیونی افغانستان هستن میتونه بر حاکمیت طالبان در حال حاضر مشروعیت بیاورن؟
به هیچ عنوان نمیتانه. دلیلش ایست که این نشست از طرف سازمان حقوق بشر و سازمان ها و نهادهای دیگه مورد انتقاد قرار گرفته و در این نشست بحثی صورت نگرفت که دلالت بر تغییر رفتار طالبا و چگونگی تعاملش با دنیا باشد. شما صحبت های ملایبت الله را شنیدین که در 5 بخش بسیار عمده خلاصه شد و در آخرین بخشی که وضعاتش این بود که به دنیا به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم که تا چیزی که دنیا از ما میخواه ما تعامل بکنیم و حتی تهدید کرد که اگر ما را به بمای اتم هم بزنن فشارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک خوب جایش باشد، حتی بر مسئله متوسل شدن به قوای نظامی هم حاضر نیستن که ذره قرنش نشان بده. صحبت های نایبت الله نشان داد که عملکرد پیلی طالبان عیناً چیزی هست که ملایبت الله امروز در صحبت‌های خود گفت. به این لحاظ ایک نوع خوشبینی مبنی بر تعامل طالبان نسبت به دنیا وجود ندارد.
درست در روز دوم نشست که طالبان زیر نام گرد همایی آلمان دین برگزار کردن، شورای حقوق بشر ملل متحد نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت زنان و دختران برگزار کرده. گزارشگر ویژه ملل متحد در این نشست گفته که زن ستیزی طالبان در جهان بی‌نظیر است. آیا برگزاری همچون نشست‌ها توسط نهادهای بین‌المللی تأثیری بر تغییر وضعیت زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت یا خیر؟
وقتی که ما صحبت ملایبت الله را میشنویم و چگونگی موضع‌گیری طالبان را میشنویم با کوچکترین تغییر و پرنش در نظریاتش و ایدانی است، به این نتیجه میرسیم که همچنین نشست ها فقط نمایشی و مطبوعاتی خواهد بود و هیچ نوع تغییر در رویکرد به وجود نخواهد آمد. از طرف دیگه نقطه ای که قابل نگرانی است که از یک طرف موضع سختگیرانه‌تر طالبانی که حتی اعلان کرد که احتمال از این که قصاص و حدود هم در قانون طالبا و در تطبیقش اضافه شود، در عین زمان میبینیم که نشست در دوحه جریان داره و نماینده های امریکا در اونجا نشست میکنن. پس به این معناست که امریکا به شکل از اشکال به همی شکل به همی تیپ به همی نظریات به همی عقیده به همی ساختار و همی شکل حکومت به طالبا میخواه تعامل بکنه.
چرا طالبان بر رسانه های اجازه پوشش در نشست عمدتا ندادن؟
طالبا اصلا به آزادی رسانه ها و اینا اعتقاد نداره. صحبت های ملایبت الله دقیق همی بود که رسانه ها بغیر از پروپاگند چیزی را نمیخواه بگوه، یک مثلا، و دوم ای که اینا بر پوشش مطبوعات و ای که به جهانی ها بخواه ظاهر شود او قدر برش اهمیت ندارن. از طرف دیگه هم اجازه نمیدن، میگه که سکوریتی و امنیت ما اجازه را بر ما نمیدن که ما این را مطبوعاتی بسازیم. به این خاطر اگر شما دیدین بسیار مضحک ذبیح الله گفت که به خاطر که خبرنگارا اذیت نشه و برخورد سربازای ما اجازه ندادیم، که این دلیلش یک نفع منطق را نمیتونه داشته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. چندین نهاد خیریه در ایالت کالیفرنیا امریکا آمادگی گرفتند تا از شماری بیشتر پناهجویان افغان استقبال کنند که قرار است از کمپ های ابودبی در امارات متحده عربی و قطر به امریکا منتقل شوند. از سال 2021 تا کنون بیشتر از 12,000 پناهجوی افغان در این ایالت جا بجا شدن. گزارش را در این مورد از فهیم صدیقی مشنوید.
در آستانه یک سالگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سلطه دوباره طالبان بر این کشور، یکی از بزرگترین موجهای مهاجرت در دنیا هنوز هم ادامه دارد و افراد بیشتر با گریز از حاکمیت طالبان به ایالات متحده امریکا پناهنده می شوند. نهادهای خیریه فعال در ایالت کالیفرنیا آمادگی گرفتند تا از کاروان جدید مهاجران که در راه هستند و قرار است بخش از آنها به این ایالت منتقل شوند استقبال کنند.
پیش از اینکه اینا اونجا بین ما امره دفتر قطر امره ابوظبی در اونجا ما امره دفترشان با تماس هستیم که چقدر افغان ها ماهوار جمعین و چقدر از افغانستان این حرکت میکنن. دیگه با خاطر با شما اگر باز اینی را چی کنیم ملوازم و خانه که است با خاطر که در قدم اول اینی ها در آپارتمان خود داخل میشن دیگه اینی ها فرش و ظرف اینی چیزا ندارن دیگه اینی ها مادگر ما باشن داریم انشاءالله که کمک میکنیم شان.
آقای واحدی میگوید که بیش از 2000 خانواده را در یک سال گذشته کمک کردند و حتی وسایل خانه مورد ضرورت این پناهجویان را به خانه هایشان منتقل کرده و مواد خوراکی را به شکل گروپی در هر منطقه توزیع کردند. با گفته آقای واحدی برنامه های خیریه بیشتر برای پناهجویان بوده که از برنامه های حمایتی دولت امریکا استفاده می کنند.
در زمانی که اینا من یعنی یایی تو کدام امکانات نداشته می باشه، از نگاه اقتصادی هم اقتصادشان خراب می باشه، دست به گربان هستن. دیگه ما امریجا دو ماه سه ماه کرای خانه را کمک میکنیم و در پالیزی باز ما امریج اینا سامانه کچن یا آشپزخانه فرش و ظرف و این چیزها را برز اینا توزیع میکنیم.
در ساکرامنتو آمدیم، یعنی ما احساس کردیم دیگه افغانستان کوچک آمدیم، چرا که افغانای ما اینجا بوده با مو احساس وطن دوستی که داشته ما که آمدیم تو احساس ما رو که ما مسافر شدیم. گرچه بیشتر عرض کردم ای خود آمدن از کشور خود خودش یک فشار می داشته بر سر آدم و خود ایجنسی که ما را وام کمک کرد در پالوی از افغانای ما که هر چو واسطوانش می شد و سر از او تیر شده بود ما را نماند که اجازه را ما سفری کنیم و وارد کتش روبرو شویم.
با آنکه دولت امریکا توانست سال گذشته بیش از 76 هزار مهاجر افغان را در یک برنامه تخلیه پرماجرا به امریکا منتقل کند، اما هنوز هم هزاران مهاجر دیگر افغان که توسط ایالات متحده امریکا از افغانستان تخلیه شدند در کمپ‌های در امارات متحده عربی، قطر و چندین کشور اروپایی به سر می‌برند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا می‌شنوین. بازرسان ملل متحد هشدار دادند که با ادامه جنگ در سوریه، گرسنگی میلیون‌ها انسان را در آن کشور تهدید می‌کند و جنگ سبب شده تا 15 میلیون سوری به کمک‌های بشری دوستان وابسته باشند. گزارش تازه کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق در مورد سوریه اخیراً گزارش خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم کرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکاران واضح احسان میشنوید.
در حالی که توجه جامعه جهانی و بحران اوکراین معطوف است، جنگ سوریه که وارد 12 سال شده به فراموشی سپرده شده است. با وجود کاهش توجه به مسائل این کشور، خشونت، نقض حقوق بشر، افسردگی و عدم دسترسی مردم نیازمند به کمک‌های بشری اما همچنان ادامه یافته است. کمیسیون مستقل تحقیق بین المللی گزارش داده است که اقتصاد سوریه در حال سقوط است و نیاز به کمک‌های بشری به سراسر سوریه به اوج رسیده است. پاولو پینیر رئیس این کمیسیون گفت که تخمیناً 14.6 میلیون سوری متکی به کمک‌های بشری هستند.
با در نظر داشت واقعیت بی‌انصافی است که به جای بحث روی این که چگونه راه‌های اکمالاتی و کمک رسانی در سراسر کشور توسعه داده شود، بحث‌های شورای امنیت ملل متحد بر این تمرکز دارد که آیا یک سرحد باقی مانده که کمک‌ها از آن عبور می‌کند را بست یا نه.
بیش از 1 میلیون تن در شمال غرب سوریه با قطع کمک‌ها تا هفته آینده مواجه خواهند بود. این بستگی به آن دارد که چه زمانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عبور کمک‌های بشری از راه باب الهوا در ترکیه به منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه رأی خواهد داد. گزارش شده است که روسیه تمدید ادامه عبور کمک ها از این دهلیز را ویتو خواهد کرد. کمیسیون مستقل تحقیق بین المللی گفته است به شمول تحریم های یک جانبه تمام موانع باید از راه رسیدن کمک ها برداشته شود. در گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بین المللی همچنان از ادامه حملات هوایی و آتشباری توسط نیروهای طرفدار دولت در ادلیب که تلفات متعدد را نیز در پی داشت گزارش شده است. در این گزارش همچنان آمده است که دشمنی بین نیروهای طرفدار دولت و گروه‌های مخالف در شرق این کشور ادامه یافته که باعث کشته، زخمی و ویرانی خانه‌ها شده است. سناریوی مشابه در جنوب سوریه نیز ادامه داشته است. پاولو گفت جنگ باعث بدبختی و رنج میلیون ها تن شده که هزاران تن از کودکان شبه نظامیان دولت اسلامی نیز در آن شامل است.
نیاز است به خاطر بیاوریم که 40,000 کودک در کنار 20,000 بزرگسال اکثرا زنان در کمپ های سوریه در الهل و راج هنوز هم در شرایط وحشتناک قرار دارند. ناامنی در الهل ادامه دارد. حداقل 24 قتل در سال جاری گزارش شده است.
حسام ادین سفیر سوریه در ملل متحد در ژنو این گزارش سازمان تحقیق بین المللی را رد کرده و آن را ادعاهای بی اساس خوانده است. او گفته است هیچ راه حلی برای پایان رنج مهاجرین با چنین گزارش های به گفته او بی اساس و از قبل ساختگی پیدا نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تأخیر بعدی تکنولوژی ممکن است چیزی به نام وب 3 باشد که در ابتدا بر اساس تکنولوژی برای پول دیجیتال است ایجاد شده است. حامیان این تکنولوژی دیدگاه خود را از اینترنت غیر مرکزی یعنی آری از شرکت های بزرگ مانند فیسبوک و گوگل ترویج می کنند. برخی از کارآفرینان زن در زمینه تکنولوژی می خواهند اطمینان حاصل کنند که آنها نیز در این تکنولوژی دخیل باشند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر در مورد.
هنگامی که ماری کریس بونزو در پیدا کردن زنان علاقمند به ویب 3 یا ویب 3 با مشکل مواجه شد، گروه خود را با نام Women in Web 3 راه اندازی کرد.
ویب 3 انقلاب بعدی اینترنت است. هر پایگاه اینترنتی، سازمان و اقتصاد دیجیتال در حال غیر متمرکز شدن است.
ویب اولیه بیشتر در مورد ارتباطات مبتنی بر متن بود. آنچه که ویب 2 نامیده شد، تجارت الکترونیک و رسانه‌های اجتماعی را به ارمغان آورد. ویب 3 نوید یک اینترنت غیر متمرکز با آزادی کنترل یا فروش سوابق خود و عضویت در جوامع بدون قول‌های رسانه‌ای اجتماعی را می‌دهد. ویب 3 همچنان کارآفرینان، رهبران و تکنولوژیست های زن را جذب می کند که می گویند ویب 3 آغاز نو برای صنعت تکنولوژی مردانه ارائه می کند. جیمی شمیت، کارآفرین BFF، گروهی را تأسیس کرد که هدف آن مشارکت بیشتر زنان و افراد غیر مضاعف در ویب 3 بود.
فرصت های زیاده در مورد امور مالی، تجارت، جامعه و شبکه وجود دارد که نادیده گرفته می شوند.
اعضای بالقوه با خرید NFT، قطعه از هنر دیجیتال که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین ایجاد شده است، با آن ملحق می شوند. هر بار که یک عضویت NFT فروخته می شود، 1% از فروش به هنرمند و متا انجلز می رسد.
این در مورد به دست آوردن پول نیست، این در مورد اطمینان ادامه تجارت ماست.
اولینکا اودنیران، متخصص امنیت سایبری، شورای بلاکچین زنان سیاه‌پوست را برای تبلیغ زنان سیاه‌پوست به عنوان مهندسان بلاکچین ویب 3 تأسیس کرد.
توانایی آن برای ایجاد شفافیت و در نتیجه مسئولیت پذیری، من واقعا آن را وسیله برای کمک به جامعه خود می دیدم که بتواند آزادی مالی را به دست آورد.
در حالی که هنوز باید انتظار ماند تا ظرفیت ویب 3 دیده شود، این زنان اکنون گرده هم می آیند تا ببینند چگونه می توانند بخش از آن باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.